أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. یکی از مسائل مهم و عام الابتلای مربوط به مسائل پزشکی بحث حیات نباتی است. از مسائلی که اهمیتش از موارد مرگ مغزی که گفته میشه کمتر نیست و مسائل مخصوص به خودش رو داره. ولو مرحوم آقای تبریزی در مقام متعرض بحث مسائل مرگ مغزی شده، ما عمده مسائل مربوط به مرگ مغزی رو در کتاب مبسوط به صورت مشروحی نسبتاً مطرح کردیم. برای اینکه تکراری نباشه بحث برای خودمون، بحث رو در ناحیه حیات نباتی دنبال می‌کنیم. مشترکاتی با بحث مرگ مغزی داره که با مراجعه به اون مصدر و دیگر مصادری که در بحث مرگ مغزی حق رو دنبال کردن وضعیت روشن میشه و مسائل مختصی. به هر حال ما یک حیات نباتی داریم که در اصطلاح تعبیر میشه و منظور از این حیات نباتی، تعریفی که از این حیات نباتی میشه اینه که شخص فاقد قابلیت شعور و ادراکه. نه به این معنا که بالفعل ادراک و شعور نداره، که شخص مغمى علیه هم بالفعل، شخص نائم هم بالفعل ادراک و شعور نداره، بلکه به این معنا که بالمره مغز از ناحیه ادراک و شعور معطله و فاقد مرحله ادراک و شعور ولو کمترین قابلیتش. در اصطلاحات تعبیر میکنن درجه هوشیاری، نمیدونم به فلان درجه اگر رسید دیگه طرف بر نمیگرده. هوشیاری مراتبی داره، یه مرتبهش همین حالت بیداریه که الان در اون حالت هستیم، یه مرتبهش مرتبه خوابه که اون مرتبه هوشیاریه که مرتبه کمتریه که در اون مرتبه انسان حس درد رو میکنه، ولو این که بالفعل خوابه اما برخی از مراتب احساس درش وجود داره. مرتبه بالاتری از فقدان شعور و ادراکه که بهش میگن اغماء، که دیگه اون حس درد رو طرف نمی کنه و لذا اعمال جراحی رو در حالت اغماء و بیهوشی، حالا بیهوشی که به صورت مصنوعی ایجاد می کنند، تولید می کنند. اینا هنوز فاقد شعور و ادراک نیست، یک مراحلی از ادراک و شعور در طرف وجود داره. اون چه منظور به حیات نباتی است اینه که مغز از نظر قابلیت ادراک و شعور که انهو دیگه کلن مسدود شده و هیچ گونه حیات ادراکی و شعوری و حیات حیوانی که متقوم به حیات درک و شعوره در این شخص وجود نداره و تنها اون چه در بدن اتفاق میفته، مثل فرض بکنید حیات یک درخت، یک گیاه، و لذا گفته میشه، تعبیر ازش میشه به حیات نباتی، چون دقیقا از همین قبیله. بله، در این مرحله از حیات که مغز معطل از ادراک و شعوره و گفته میشه که مغز دیگه مرده، فرقش با اون مرگ مغزی مصطلح اینه، در اون مرگ مغزی مصطلح که اونجا هم مغز مرده، اونجا علاوه بر این که ادراک و شعور از بین رفته، ولیکن حرکت تنفسی و حرکت نبض قلب در شخص کلن اونم از کار افتاده، مگر به واسطه وسائلی که اون رو تأمین میکنه. ولی در مورد حیات نباتی تحقق حرکت تنفسی و حرکت نبض قلب منوط به دستگاه نیست، چون گفته میشه در اصطلاح اینها اینگونه گفته میشه که ساقه‌های مغز هنوز نمرده در مورد حیات نباتی. در مورد مرگ مغزی ساقه‌های مغز هم معدوم شده و از حیات ساقط شده، و لذا احتمال اینکه این شخص برگرده و زنده بشه در موارد مرگ مغزی 1 در میلیون هم داده نمیشه. اونایی که اهل فنن اینجور اظهار میکنن، اطبای متخصص میگن در مورد مرگ مغزی بله به اعجاز خدا مسیح آدمی رو موکل بکنه به احیای این شخص، اون که خود یه مرده را از تو خاک بعد از 100 سال میتونه یک ایسادمی او رو زنده بکنه، اما در اینی که اون مرده است حقیقتاً. در مورد مرگ مغزی و موت دماغ این گونه است که حیات دیگه قابل برگشت نیست، حیات حیوانی طرف و حیات مخ و مغز طرف معدوم شده و این حیات منعدم قابل بازگشت هم نیست و هیچ شک از اون علائم حیاتی بدن، حتی حرکت خون و جریان خون به واسطه حرکت قلب و تنفس، هیچ کدوم از اینا به واسطه خود شخص اتفاق نمیفته، بلکه در مورد مرگ مغزی تنفس هم به واسطه دستگاه شکل میگیره و رضا میشه تنفس مصنوعی. کما این که به واسطه دستگاه ها جریان خون اتفاق میفته، ولی شخصی که مبتلا به حیات نباتی است این گونه نیست. این اصلا در تحقق این حیات ولو در کوتاه مدت نیاز به دستگاهی نداره، یعنی اگر بدون هیچ دستگاهی فرض بشه تنفس میکنه، خونم در بدن او جریان داره بدون هیچ دستگاهی. بله ممکنه این بخواد این حالت تداوم پیدا بکنه نیاز به دستگاه باشه، ولی تحقق این حالت ولو برای زمان کوتاه نیازمند به یک وسیله خارج از بدن نیست. سر فرقش هم اینه که میگن در مورد مرگ مغزی ساقه های مغزم خوش شده، به تعبیری که میکنن، و با فرض اینکه ساقه های مغز خوش شده دیگه برگشت حیات به مغز به حسب شرایط طبیعی ممکن نیست، مگر با اعجازی که در میت مطلق هم قابل تحققه، به خلاف مورد حیات نباتی که ساقه های مغز هنوز زنده است. این ساقه هایی که میگن خون رسانی به مغز میکنه، اینا چون زنده است خب خون رسانی به مغزم توسط اینا شکل میگیره، ولیکن دیگه مغز مرده به این معنا، یعنی هیچ گونه ادراک و شعوری در مغز و هیچ درجه هوشیاری، ادنا درجات هوشیاری دیگه وجود نداره. به تعبیری که برخی از متخصصین میکرد میگفت چشم طرف بازه و دید طرف از ناحیه دستگاه بینایی هیچ مشکلی نداره، سوای این که این انعکاس صور وقتی که در این چشم شکل میگیره توسط رشته هایی که میخواد بره منتهی به مغز بشه و مغز این اطلاعات رو دریافت کنه، بعد پردازش کنه، بعد اونها رو تحلیل کنه، اینا منعکس که میشه اصلا به مغز که میخواد بره منعکس بشه گویا به یه صخره‌ای برخورد میکنه، یعنی انعکاس به مغز پیدا نمیکنه، چون مغز دیگه مرده. اون چه اتفاق میفته مثل که شما فرض بکنید الان در یک آبی اگر عکسی از شما بیفته، چطور این عکس شما انعکاسی در شعور آب ایجاد نمی کنه؟ مثل که عکستون تو آینه بیفته. درک و شعوری توسط این انعکاس مقابل یک آینه قرار بگیرید، عکستون در این آینه منعکس میشه. این شعور و ادراک نیست، این انعکاس صورته که در جمادم محقق میشه، رو سنگ صافم محقق میشه، تو آبم محقق میشه، رو اجسام صیقلی محقق میشه. این حیات ادراکی و شعوری نیست. تنها چیزی که در مورد حیات نباتی وجود داره در تفاوت با حیات در مورد مرگ مغزی اینه که در مورد مرگ مغزی علاوه بر این که ادراک و شعور تعطیل شده، حرکات و علائم حیاتی نباتی مثل جریان خون و مثل تنفس هم در مورد حیات در مرگ مغزی توسط بدن شکل نمیگیره، ولی در مورد حیات نباتی همه مراتب شعور و ادراک تعطیله، ولی حرکات حیاتی از قبیل نبض قلب و از قبیل تنفس هنوز توسط خود دستگاه بدن شکل میگیره. این حقیقت و ماهیت حیات نباتی. اینی که عرض کردم نتیجه بررسی ساعاتی از کلمات اهل فن و متخصصین پزشکی مربوط به این مجاله. همینطورم میگن. اینا میگن اصلا ممکن نیست، مگر مسلموناشون و متدینینشون میگن بله با معجزه فقط ممکنه. و اینی که احیانا گفته میشه طرف بعد از سالها در 1,000,001 مورد اتفاق افتاده، اینا موارد اشتباه تحقق مرگ مغزی میتونه باشه. آدمی که مبتلا به مرگ مغزی شده قابل برگشت نیست. مثل اینکه بگن آدمی که مرده و مرده‌ای که تو قبرم گذاشتن بعد از 1 هفته سر از قبر در بیاره. از نظر محاسبات علمی این گونه است. عدم قابلیت عود، یعنی از قبیل، یعنی موارد کما رو میگن کما غیر از مرگ مغزیه. کما غیر از حیات نباتیه. اغما، این مواردی که گفته میشه، اینا هنوز طرف حیات شعوری درش هست، درجه ای از هوش و ادراک هست، ولی در اصطلاح خودشون درجه هوشیاری که گفته میشه میگن از مثلا 5 یا 4 بیاد پایین دیگه طرف بر نمیگرده، اما هنوز زنده است، هنوز مرگ مغزی یا حیات نباتی درش اتفاق نیفتاده. اون وقتی اتفاق میفته که درجه هوشیاری به اصطلاح خودشون میشه 0 دیگه. این از قبیل اون میتی است که دیگه قابل برگشت نیست. این حقیقت و ماهیت حیات نباتی از نظر اهل اصطلاح و عرف پزشکی. خب اگر بخوایم یه تنظیر دیگه هم بکنیم مورد حیات نباتی رو، این حرکتی که در این اتفاق میفته، من نمیدونم، من دیدم، شما نمیدونم دیدید یا نه، حیواناتی رو که سر میبرن و گوشت اینا رو تیکه تیکم میکنن، اگر دقت کرده باشید گاهی وقتا یک حرکات نبضی در اینها دیده میشه، در حالی که دیگه این حیات نداره این حیوان. نه فقط سرش بریده شده، تیکه تیکم شده، ولی این حرکات نبضی که در این گوشت های تیکه احیانا دیده میشه، اینا منبع از حیات حیوانی نیست. اینا حرکات عصبیه، حرکات لاارادیه، حرکات تنفسی که در مورد حیات نباتی اتفاق میفته. و حرکت نبض قلبی که در مورد حیات نباتی اتفاق بیفته از این قبیل حرکات، یعنی از قبیل حرکات نبضی که در تیکه تیکه های گوشت گاهی وقتا اتفاق بیفته. خب حالا ببینیم عرف چی میگه. حالا فعلا اینه، اون بخوایم بگیم این گونه است، اما من هنوز وارد حکم به این که آیا این مرده است نمرده است اینا هنوز نشدم، فعلا بیان ماهیت و حقیقتش رو کردم، واقعیتی که در خارج اتفاق میفته اینه، اما حالا آیا این موت حیات کذاست اینا هنوز من متعرض اون بحث نشدم تا برسیم انشاءالله. خب اذا تمهد این حقیقت و این واقعیت در موارد حیات نباتی که خارج از اصطلاح دیگه حقیقت و واقعیت خارجیه اینه، حالا این یکی از آثارشه، ولی حقیقتش عبارت از تعطیل بودن مغز از حیث ادراک و شعوره. حقیقتش اینه. یکی از آثاری که در این مورد هست اینه که دیگه برگشتم نداره. ممکنه محتضرم برگشت نداشته باشه، کسی که به حالت احتضار رسیده برگشت نداره اما زنده است، کسی اگر سر محتضر رو ببره قاتله. ولی کلام اینه که ما فعلا منظورمون این بود که در مورد حیات نباتی اون واقعیتی که اتفاق میفته جدای از هیچ اصطلاح و تعبیری، واقعیات اینه، تعطیل شعور و ادراک مغز بالمره، معطل شدن مغز از این جهت، بقاء حیات در ساقه های مغز که خون رسانی توسط این ساقه ها شکل میگیره ولی بدون این که مغز قابلیت هوش و ادراک و شعور و دریافت اطلاعات و پردازش و هیچ این معنا اتفاق نمیفته و توسط حیات ساقه های مغزی تنفس، نبض قلب خارج از دستگاه و جدای از هر دستگاهی به کمک خود بدن و توسط خون رسانی بدن توسط ساقه های مغزی که در مورد حیات نباتی وجود داره، حیات در اون ساقه های مغزی اتفاق میفته، به خلاف در مورد مرگ مغزی که ساقه های مغز هم خوش شده و خون رسانی نداره و نتیجهش اینه که حرکت تنفسی و جریان خون در قلب هم به واسطه دستگاه های خارجی شکل میگیره. خب بحثی که اینجا مطرح میشه اینه که سوالاتی فقهی اینجا عنوان میشه. من این سوالات رو لیست میکنم که اینا رو فقه باید پاسخ بده. سوال اول اینه که کسی که به این مبلغ از حیات رسیده در این شرایطه که اسمشو بذاریم حیات نباتی، حالا دیگه از کردم اصطلاح مهم نیست دیگه، حیات غیر مستقر به این معنا که این دیگه قابل بازگشت نیست، چون ما قبلم تو فقه گذشت به مناسبتی که ما عنوان حیات غیر مستقر موضوع حکم شرعی نداریم، این یک اصطلاحی از اهل سنت به فقه ما رخنه پیدا کرده، تو هیچ یک از روایاتمون عنوان حیات غیر مستقر عنوان و موضوع حکم شرعی قرار نگرفته. ما عنوان موت داریم، حیات داریم، اما حیات مستقر و غیر مستقر که تو بعضی از کلمات شیخ طوسی و به تبع در کلمات دیگران آمده، این اصلا موضوع احکام شرعی ما نیست. بله به این معنا که دیگه قابل برگشت نیست حیات غیر مستقر، یعنی کسی که در مرگ مغزی قرار گرفته یا در حیات نباتی قرار گرفته مثلا ممکنه قابل بازگشتم نباشه، ولیکن از اونجا که این لفظ موضوع حکم شرعی قرار نداره دیگه ما خودمونو معطل صدق این عنوان نمی کنیم. مسئله اولا از مسائلی که فقه باید پاسخگوی به اون باشه اینه که حفظ حیات مسلمین و احیانا غیر مسلمین واجبه. یعنی من اگر ببینم یک کسی معرض خطر زوال حیات قرار گرفته، چاقو برداشتن میخوان بکشنش به ناحق. بر هر مسلمانی حفظ حیات او واجبه، دفاع از او، دفاع از شخصی که حیاتش حیات محترمه، چه مسلمان و غیر مسلمان هم، حفظ حیات دیگری و فعلا حفظ حیات مسلمین واجبه. خب آیا اگر کسی به این مبلغ از حیات رسیده، حیاتش حیات نباتیه، حفظ این حیات و ابقاء این حیات و نگهداری این شخص در این مبلغ از حیات آیا واجبه؟ یعنی اگر به مرگ به حیات نباتی رسیده، الان نیاز داره اگر بخواد این حیات تداوم پیدا بکنه، دستگاه‌هایی بهش ضمیمه بشه تا این حیات تداوم پیدا کنه، و الا یه ساعت دیگه این حیات هم زائل میشه، مثل درختی که آتیش بزنن، مثل درخت خوش بشه، درخت تا مادامی که بهش خلاصه رسیدگی بشه باقی میمونه. این حیات هم یک رسیدگی میخواد، اگر اون رسیدگی شکل نگیره، اگر توسط غذاهای متناسب تغذیه نشه این شخص با سرم و وسائل خاص، این حیات بفرماید مثلا یه روز میمونه و تمام میشه. آیا حفظ این حیات بر مسلمین واجبه؟ کما این که حفظ حیات عادی و غیر نباتی واجبه، حفظ این حیات هم این چنینه؟ یا اینکه نه، حفظ این حیات لازم نیست، درسته به این مبلغ رسیده، در این مرحله از حیات هست، مثلا صبر میکنیم، نگاه میکنیم تا این آب بمیره، راحت بشه به یه معنا. عرض کردم دیگه، این به این مرحله رسیده و بازگشتم نخواهد داشت. با این فرض دیگه، حالا دیگه ما هم دیگه تفاصیل شما بیش از اون چه گفته میشه دیگه، من بیشتر در این با این فرض به این مرحله، ولی این مرحله میتونه یک ماه، دو ماه، گاهی وقتا میگن 6 ماه میشه این رو در این حالت نگه داشت، 6 سال فرضاً میشه نگهش داشت. آیا واجب نگهداریش؟ یه کاری بکنیم 6 سال بمونه؟ یا اینکه نه، جایزه نگاه کنیم که بعد از یه ساعت تمام بشه؟ این یک مسئله. تو مرگ مغزی هم این مطرحه. اصلا این مسائلی که الان دارم اشاره میکنم جلش تو مرگ مغزی هم مطرحه. مسئله دوم این که شخصی خودش رو به این حالت گرفتار بکنه، جایزه؟ ادله حرمت خودکشی ازش استفاده میشه که این حالت هم جایز نیست آدمی کاری بکنه به این حالت گرفتار بشه. خودکشی این که خودش رو طرف حلقه آویز بکنه معدوم کنه جایز نیست. خودکشی در متون ادله ما منصوص به نص خاصه، خودکشی جایز نیست. آیا کسی خودش رو، نه اینکه دیگری حفظ حیاتش کنه، کسی خودش رو اصلا به این حالت گرفتار کنه، آیا جایز همچین کاری یا مندرجی در ادله حرمت انتحار و خودکشی است؟ اینم مسئله دوم. بله بله، جدای اضرار که ضرر زده به خودش، آیا ادله حرمت انتحار و خودکشی میگه اینم حرامه، اینم ممنوعه، یا نه از ناحیه ادله خودکشی و انتحار شمولی نسبت به این حالت نیست؟ ثمرش اینه که خب کلام اینه که از ما گفتیم که مثلا فرضاً اگر گفتیم مطلق ضرر به نفس جایز نیست، خودکشی عنوان خاصیه، اینجا صدق نمی کنه، خب طرف خودشو به این حالت گرفتار بکنه کار حرامی نکرده، چون این خودکشی که نیست. بله یه ضرر کلی به خودش زده، خب این ضرر کلی آیا در این مقدار ضرر اینجوری حرامه؟ بالاخره خودش دو عنوانه، یک عنوان اضراره، ممکنه شما بگید یک تیغی هم به دستش فرو بکنه خودش رو مجروح بکنه ضرر زده حرامه، ولی عنوان خودکشی خودش یک عنوان دیگه ایه که خودکشی از بعضی از آیات بنابراین که مراد خودکشی استفاده میشه که کسی که خودکشی بکنه مخلد در عذاب جهنمه. نه فقط کفر موجب خلوده، خودکشی هم موجب خلوده، ولی خودکشی کفر نیست. ولو بعضی از خودکشی ها ناشی از کفره، یعنی بعضی ها اینجوری که مسموعه میرسن به حالت پوچی و بیمعنایی زندگی، چون در حقیقت به خدایی و آخرتی معتقد نیستن، این معنا موجب میشه که به خودکشی گرفتار میشن، خودشونو خلاصه میکشن به خاطر اینکه زندگی رو یک معنای پوچ و بیمعنایی احساس میکنن. یعنی کفر، یعنی عدم اعتقاد به معاد، این یعنی عدم اعتقاد به خیلی از مسائل. یعنی من نمیفهمم خودکشی دفع فرد، خودکشی چه اینکه هر واویز بکنه که دفعتن، یا یه سم می بخوره که تدریجا در طول 6 ماه بمیره، به قولشون با شیب ملایم یا تند، فرقی نمیکنه، کار هر خودکشیه دیگه. حالا اون کلام اینه که به صرف این خودکشی نیست، و اما این که حالا بعد منتهی به موت میشه اون مرحله دیگه است. مسئله سوم این که ما گفتیم مسئله اولا چی بود؟ این بود که حفظ این حیات واجبه یا نه. مسئله سوم اینه که ازاله این حیات جایزه؟ کسی بیاد این آقا رو یه کاری بکنه که این مقدار حیاتش هم باقی نمونه، مرگ مطلق براش عارض بشه، حیات نباتیش هم زائل بشه، جایزه؟ یا اینکه جایز نیست؟ تعدیه؟ یا اینکه نه جایزه، مثل که درختی رو یه کاری بکنه که دیگه خوش بشه، حیات نباتی بنا شد مثل حیات درخت شد. آیا معدوم کردن حیات نباتی انسان جایزه؟ کسی توسط شخصی این حیات هم زائل بشه، یعنی کسی که ناخواسته به این حالت گرفتار شده، به حیات نباتی رسیده، دیگری بیاد کارشو تمام بکنه و این حیات نباتی رو از او زائل کنه، آیا جایزه؟ یه همون مسئله ایه که گفته میشه، بعضی از بزرگان هم دارن، تو مرگ مغزی هم دارن، که میگن به نظرم آقای تبریزی از اینا بود و قائل بود که به اصطلاح حفظ حیات در مورد اشخاص مرگ مغزی، حفظ اون حیاتشون واجب نیست، بیان رو تخت بیمارستانی که با دستگاه هایی که این حیات رو نگه میداره بر مدت 1 سال 6 ماه کمتر بیشتر نمیدونم، حفظش لازم نیست. اما اگر دستگاه‌هایی بهش وصله که این حیات توسط اونها موجوده، یعنی شخص مرگ مغزی این حالتش تداوم پیدا می‌کنه، کسی حق نداره اون دستگاه‌ها رو از این شخص جدا کنه. اگر این حیات مفروضه، وجود این حیات مفروضه، ازاله این حیات جایز نیست. حفظ این حیات ممکنه واجب نباشه، اما دیگه ازاله این حیات جایز نیست. در مورد حیات نباتی هم بشه، این آقا که حیات نباتی داره، ممکنه ما بگیم در مسئله اولا حفظش لازم نیست، لازم نیست ببرید او رو با دستگاه‌هایی تداوم به این حیات نباتی او بدید، ولی دیگه جایز نیست سر او رو ببرید که دیگه این حیات نباتیشم زائل بشه. یا این که نه، دستگاه قطعا بکنید جایزه و قتل او به معنای ازاله حیات نباتی او هم جایزه. اینا خواهید دید الان اثراتی که برای این مترتب میشه، این صرف دستگاه کشیدن نیست، چون کسی دایی نداره دستگاه بکشه. اگر بناس حفظ این حیات واجب نیست، یک، از بین بردن این حیاتم من این نداره، پس بنابراین این آقا رو بردارن اجزای حیاتیش رو برای پیوند به دیگران استفاده کنن. یعنی به واسطه برداشت اجزای او حیات نباتی او هم از بین میره. آیا جایزه؟ جایزه، بلکه واجبه احیانا. اونجایی که حفظ نفس محترمه دیگری بند به اینه، یعنی یک شخص دیگریه، حالا بعضیا برای اینکه عواطف طرف رو تحریک کنن میگن جوانه کذایی، نه، یا آدم پیری، اما یه پیر زندهیه که حیاتش منوط به یک کلیه است. آیا جایزه کلیه این آقایی که مبتلا به حیات نباتیه ازش بردارن؟ و وقتی بردارن دیگه این آقا تمام، قلبشو بردارن، کلیهشو بردارن، کبدشو بردارن، و با برداشتن دیگه حیات نباتی هم باقی نمیمانه. اینا از عواقب و آثار و لوازم این مطلبه که بعد انشاءالله خواهد آمد. خب پس بنابراین آیا ازاله این حیات جایزه یا نه؟ این هم یک مسئله. اگر گفت یا این که نه میگید جایز نیست، اون وقت جایز نیست، یعنی کسی اگر این کارو کرد قتل کفاره داره. حالا این آثاریه که بعد اشاره خواهد شد میشه. مسئله چهارم اونی که مترتب بر این میشه اینه که خب اخذ اعضاء این شخص آیا جایزه یا نه، که به تبع جواز ازاله این حیات این به دنبال اون خواهد بود، که میشه مسئله چهارم. مسئله پنجم اینه که آیا در ازاله حیات این شخص و یا اخذ اعضاء این شخص آیا قصاص ثابت میشه؟ یعنی ما ممکنه بگیم ازاله این حیات جایز نیست، اخذ اعضاء این آقا جایز نیست، تعدی بر او محسوب میشه، اما اگر کسی این کار رو کرد اینجور نیست قصاص بکنن. یعنی اگر کسی یک کاری کرد که حیات نباتی شخص زائل شد محکوم به قصاص نفسه، یا اینکه نه تصریح کردن. حالا این که مورد حیات نباتیه، این نسبت به مورد مرگ مغزی شاهه. بعضی از بزرگان تصریح کردن و از ظاهر کلمات عده‌ای از معاصرین از فقهای معاصر برمیاد که کسی اگر حیات در مورد مرگ مغزی رو، مورد مرگ مغزی که مرتبش از این حیات نباتی کمتره، کسی اگر زائل کرد قصاص دارد. بعضی از فتاوای معتبر معاصر تصریح به این مطلب داره و ظواهر کلماتشون اینه. اگر اونجا بگن اینجا به فحوا خواهند گفت، یعنی کسی اگر حیات نباتی رو زائل بکنه قصاص رو شاخشه رو اون مطلق. کلام اینه که به این مقدار آیا موجب قصاصه؟ یعنی موجب هنوز مرگ مطلق نشده، حیات نباتی هنوز داره، آیا موضوع قصاصه؟ چون قصاص منوط به تحقق موت، سبب الموت کافی نبود. خب اگر این آقا رو زد یک کسی مبتلا به حیات نباتی کرد یا در اون مورد مرگ مغزی، اما هنوز طرف حیات نباتی رو داره، میشه قصاص کرد از این آقایی که تعدی کرده؟ مثل اون موردی که طرف رو سرش رو ببرن اما هنوز دست و پا میزنه، که داشتیم در بخش مربوط به قصاص، لو جعله فی حکم المیت به اخراج حشوته یا حشا نمیم چی، که در کلمات عده‌ای از بزرگان آمده بود که احشا او رو خارج بکنه، جعله فی حکم المیت فعدا علیه رجل آخر، که این مقدار حیاتم زائل کرد، فالقصاص علی الاول که مطرح کرده بودن. آیا اینجا کسی که بر شخص تعدی بکنه به ازاله این حیات آیا موضوع قصاصه؟ کما این که اگر کسی شخص رو با تعدی به این حالت رسوند موضوع قصاصه؟ اگر بگیم این حیاته، نه هنوز موضوع قصاص نیست، چون هنوز این زنده است. مثل اینکه به طرف سم داده اما هنوز طرف زنده است، دو روز دیگه میمیره. تا مادامی که نمرده این شخص مورد تعدی، از اون متعدی نمیشه قصاص کرد، چون هنوز مرگی اتفاق نیفتاده و سبب مرگ موضوع قصاص نیست. موضوع قصاص قتل، ازالت الحیات، نه ایجاد سبب الموت. نسبت به اعضا، کسی از اعضا این اخذ بکنه آیا قصاص میشه؟ قلب اینو کسی در بیاره، باید قلبشو در بیارن؟ قصاصان دیگه. یا تعدی بر اعضای دیگر این شخص بکنه، کبدش، کلیهش، چشمش. یکی از مواردی که از این موارد استفاده میشه قرنیه چشمه و برخی از اجزای چشمه که طبقاتی از چشم قابل پیوند از همین موارده. کسی اگر این کارو کرد باید کورش کرد، که چرا همچین کاری کردی؟ مثل اینکه با شخص زنده ای این تعامل بشه. اینم مسئله پنجم. خب اینا جمله ای از مسائل مهمی است که در مورد شخص حیات نباتی ما باش مواجهیم. یعنی الان این مسائلی است که در خود کشور ما در مورد مرگ مغزی و در مورد اشخاصی که مبتلا به حیات نباتی هستند، اینا اصلا عملاً مواجه با این سوالات هستند و پزشکی قانونی معمولاً در موارد متعددی اینا رو مورد سوال قرار میده از نظر فتوایی و فقهی و قوانینی که میخوان تنظیم بکنن بر ترتیب آثار. و مواردی بخشی از سوالات دیگری هم هست که دیگه حالا این مقدار برای اینکه اهمیت قضیه براتون روشن بشه کافیه. و به شما عرض کنم ما مسئله‌ای به این عموم ابتلایی در فقه شاید نداشته باشیم. مسئله حیات نباتی سر تا سر فقه از اول کتاب التقلید تا آخر باب دیات و حدود ما با این مسئله مواجهیم و درگیریم. از اول بحث اجتهاد و تقلید، شخصی که الان مبتلا شده به حیات نباتی تقلید از او جایزه یا نه؟ تقلید میت جایز نیست، اما اینکه میت تقلید از او جایز نیست یا نه، از این به بعد تقلید از او ممنوعه. این از مورد اجتهاد و تقلیدش تا بحث ابواب کتاب الطهاره، مسائل مختلف در کتاب الطهاره. بدن این آقا نجسه یا نه؟ اگر میته است بدنش نجسه. نگید بدنش گرمه. در نجاست بدن میت سرما و گرما تفاوتی نداره. اونی که هست تفاوت در غسل مسته، که اگر بدن سرد شده مستش غسل نداره و اگر گرمه مستش، اگر سرد شده غسل واجبه و اگر هنوز گرمه غسل مست نداره. و الا در نجاست در اولین آن موت ولو هنوز گرما گرمای بدن مستش موجب نجاسته. محل خلاف بین مسلمین هم شاید این نباشه. از این گرفته تا مسئله تجهیزش، تجهیز این آیا الان دیگه احکام میت برش وارد میشه، ببرن غسلش بدن، ببرن نماز برش بخونن، یا اینکه نه، این میشه که آدم زنده رو ببرن غسل بدن به درد نمیخوره، یا اینکه نه قلبش بزنه اشکال نداره بزنه، همون جوری که گفته میشه مرده تا چند روز شنوایی او بعد از آنی که تو قبرم گذاشتنش هنوز شنوایی او هست، ولی در روایات داره او رو تکون بدن وقت تلقین، که گفته میشه هنوز شنوایی او محفوظه. درست مرده اما اون نیروی شنوایی هنوز بعد از مفارقت حیات در بدن محفوظه. اونی که از روایات ما استفاده میشه هم در بحث تلقین میت، هم در اون قضیه‌ای که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در اون قضیه بئر اون که ابدان مشرکین رو درش ریخته بودن، که روایت داره حضرت آمدن و بالای سر اون چاه و صدا می کردن اونها رو، ندا می دادن. اصحاب گفتن آقا اینا که دیگه مردن دیگه، شما کی دارید صدا می کنید؟ حضرت فرمودن ما انتم به اسمع منهم. آخه حضرت آمدن بالا سر چاه صداشون می کردن، گوش دنیایی که بالا سر چاه نمی خواد، یعنی همین ابدان رو صدا می کردن. چه نیازه تاجه وقتی که بناست؟ اگر بناست روح شما اونجا قرار گرفته، بدن شما اونجاست. من وقتی میخوام صحبت بکنم، تفهیم بکنم، به اینجا نگاه میکنم یا با اون طرف؟ خب میدونم. کی میگه روح جا نداره؟ حرفا چیه روح جا نداره؟ چطور شد روح در بدن قرار میگیره جا پیدا میکنه روح جا نداره؟ والحمدلله رب العالمین. ادامه داره خیلی ان شاء الله مسائلش.
اما